با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. یک سلامی بکنم به همه شنوندگانی که در این جمعه 19 شهریور 1400 خورشیدی این لحظه رو انتخاب کردن تا در کنار رادیو فردا باشن. رادیو رسانه شنیداری که همچنان صمیمی‌ترین رسانه و گرم‌ترین رسانه باقی مونده و در کنار شماست تا تازه‌های خودش رو با شنونده‌های صمیمی خودش در میون بگذاره. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز جمعه. امیدوارم تا این لحظه هر کجا بودید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، به دور از کرونا که بخش اساسی مجله نیمروزی رادیو فردا هم قراره به همین مسئله کرونا بپردازه. در جهان اتفاقات خاصی در حوزه کرونا داره رخ میده، از جمله اینکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور تازه‌ای رو داده برای گسترش تزریق اجباری واکسن کرونا. در ایران هم گفته میشه که کرونا و تزریق واکسن یک سرعت نسبی گرفته، اما همچنان خیلی فاصله داریم با اینکه برسیم به نقطه‌ای که به هر حال بگیم جمعیت قابل توجهی واکسن شدن. در این باره بیشتر با شما خواهیم گفت، اما در اینجا همراه ما نسرین افشار هست تا تازه‌ترین خبرها رو براتون بگه.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. فریبرز تاج، عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی ایران، گفته است نتایج یک مطالعه در بیمارستان‌های شهرستان ملایر نشان می‌دهد که 38% پرستاران دارای افکار خودکشی بوده یا برای خودکشی آمادگی داشتند. او در گفتگویی که امروز جمعه در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، شیوع ویروس کرونا و پیامدهای کاری مرتبط با آن را یکی از عوامل جدید افزایش خودکشی در میان پرستاران در کشورهای مختلف جهان دانسته است. بر اساس مطالعه انجام شده، پرستاران زن بیشتر از پرستاران مرد دچار استراب و افسردگی بوده و پرستاران مجرد بیشتر در معرض افکار خودکشی هستند. اردیبهشت سال جاری خبرگزاری رکنا در گزارشی به نقل از یک متخصص از خودکشی سریالی رزیدنت ها خبر داد. در گزارش‌های منتشر شده در این زمینه از آسیب‌های روانی، تبعیض‌های شغلی و مصرف مواد مخدر به عنوان عوامل احتمالی خودکشی نام برده شده، اما آمار دقیق و شفافی در دست نیست. دبیر کل سازمان ملل متحد در گفتگو با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران هم در گفتگو با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، درباره روند مذاکرات احیای برجام در وین گفت جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی‌های لازم در این زمینه در دولت است. به گفته حسین امیر عبداللهیان، آمریکایی‌ها با تداوم تحریم‌های غیرقانونی خود دچار یک سوء محاسبه شدند و تصور می‌کنند که می‌توانند از آن به عنوان اهرم مذاکراتی استفاده کنند. اظهارات مقام‌های آمریکا و ایران درباره مذاکرات وین در حالی است که به دنبال گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم همکاری ایران قرار است شورای حکام آژانس نشستی را در هفته آینده برگزار کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که هر گونه اقدام غیر سازنده در اجلاس پیشرو مخل فرآیند مذاکرات احیای برجام خواهد بود. کاظم غریب‌آبادی روز پنجشنبه در توییتی نوشت سیاست زدایی، استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری از اصول ضروری برای حفظ اعتبار آژانس و جلب اعتماد کشورهای عضو به آن هستند. میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در توییتی گفته است بهتر است ایران و آژانس اختلافات خود را حل کنند و نیازی نیست شورای حکام دست به اقدامی بزند. رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند آمریکا و متحدین اروپای آن باید در جلسه هفته آتی شورای حکام در خصوص صدور احتمالی یک قطعنامه انتقادی از ایران به دلیل عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم بگیرند. دور بعدی نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 22 شهریور در وین، پایتخت اتریش، آغاز خواهد شد. غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی از واردات حدود 100 میلیون واکسن تا پایان آبان ماه خبر داد و گفت واکسیناسیون گسترده و مهار اپیدمی کرونا از اولویت‌های دولت 13 است.
ممنون نسرین که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. بله، بریم سراغ مجله نیمروزیمون که دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. در فصل کرونا بازگشایی دانشگاه‌های علوم پزشکی از اواسط مهر ماه و بازگشایی مدارس به شوراهای آموزش و پرورش واگذار شد. آخرین خبرها با کیانوش فرید. همین موضوع رو در شبکه‌های اجتماعی هم پی می‌گیریم، جایی که کاربران درباره کرونا بحث و جدلی به راه انداختند. همراه با بیتا بختیاری. به افغانستان سری می‌زنیم. سازمان ملل متحد گفته که خط فقر در افغانستان به 98% رسیده و هشدار داده درباره گرسنگی در افغانستان. آخرین خبرها با پروانه وحید بنش. و باز هم نگاهی خواهیم کرد به جنبه دیگری از دولت طالبان همراه با یک دیپلمات پیشین افغان در لندن، شکریه بارکزایی. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سراغ کرونا بیدرنگ. روز گذشته یک گفتگویی رو داشتم با یک کارشناس سلامت که پیشتر هم در ستاد ملی مقابله با کرونا هم حضور داشت، محمد رضا محبوب فر. آقای محبوب فر در صحبتی که داشتیم به یک نکته اشاره کرد و اون این بود که دولت ابراهیم رئیسی و وزیر بهداشتش آقای عین‌اللهی وعده دادن که واکسیناسیون رو تا بهمن ماه، یعنی سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57، تکمیل کنن، لااقل برای بخش عظیمی از شهروندان. ولی آقای محبوب فر میگه که روند الان بهتر شده، اما همین اتفاق هم اگر بیفته تا اون زمان 150,000 شهروند رو از دست خواهیم داد. این رو در ذهن داشته باشید. بریم آخرین خبرها رو از کیانوش فرید بشنویم. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب ببین، آمار روزانه جانباختگان همچنان بالاست و با همه اینها در مورد رنگبندی شهر مدام تغییر و تحولات میشه. الان 246 شهر کشور در وضعیت قرمز، 144 شهر در وضعیت نارنجی و حداقل 58 شهر در وضعیت زرد. آبی هم که کلن نداریم و در کنار همه اینها همچنان گفته میشه که یک شیب خفیفی از مثلا ابتلا وجود داره، اما این اصلا از نگرانی کادر درمان کم نکرده، چون همچنان کم بوده تجهیزات پزشکی هست، همچنان کم بوده پرستار هست، نگرانی از شیوع سویه جدید این ویروس هست و در واقع همچنان روند کند واکسیناسیون با همه خوشبینی ها و افقی روشنی که حالا وزیر بهداشت جدید داره برامون به نوعی نشونش میده. امروز بیشترین خبرها قول صحبت بهرام عبداللهی هستش،
عین‌اللهی
داره میگه، عین‌اللهی هستش، بله اشتباه کردم ببخشید، که میگه وضع واکسن کشور خوبه و جای هیچ نگرانی نیست. به آمار جانباختگان اشاره میکنه و میگه نباید خواب به چشممون بیاد. آقای عین‌اللهی میگه ما اگر مقایسه کنیم آمار قربانیان کرونا در ایران و در 8 سال جنگ ایران و عراق، حداقل میتونیم بگیم که الان در این 18 ماه شیوع کرونا تعداد بیشتری دارن کشته میشن. و صحبت‌های ایشون البته در حالیه که خودشون میگن داره روزانه 600 نفر فاجعه ایست که داره جان خودشون رو از دست میدن. این آمار که در کل ایران وزارت بهداشت الان اعلام کرده، یعنی در حال حاضر در ایران حداقل 1000 13 نفر جان خودشون رو از دست دادن. این آمار جای تردیده. سازمان نظام پزشکی ایران، کسانی چون دکتر زالی، کسانی چون دکتر ایرج حریشی که معاون کل وزارت بهداشت، حتی این آمارها رو زیر سوال بردن و میگن حداقل باید اینها رو دو برابر، سه برابر، بعضی حتی منابع مستقل میگن باید چهار برابر کرد، که همه اینا نشون میده که آمار جان باختگان دو برابر اون 8 سال جنگ ایران و عراق میشه.
همین چیزی که الان گفتی اگه خاطرت باشه روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم حتی این مسئله رو بهش پرداخته بود و اشاره کرده بود که نمیشه این آمار رو برش صحه گذاشت.
دقیقاً درسته، همون موقع هم خیلی واکنش پیدا کرد، ولی خب حالا دیگه خود مقامات رسمی هم دارن از همین آمار فاجعه بار در واقع صحبت میکنن. الان توی این شرایط ایشون میگه من در حالی که اصلا فکر میکردم واکسن نداریم، هرچند تو جلسات میگفتیم وارد میکنیم، حالا داریم میبینیم که نه که باران حتی سیل داره میاد، از این صحبت میکنه که تا آخر شهریور ماه، یعنی تا 10 روز دیگه، حداقل 50 میلیون دوز واکسن وارد ایران میشه. همین الان میگه تا فردا امروز میگه 5 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده و میگه فقط ظرف امروز و فردا دوباره قراره 15 میلیون دوز واکسن کرونا وارد بشه. و من فقط باید یه اشاره بکنم محمد، نمیشه این رو ندید گرفت که بیش از 70% واکسن کرونا فقط در ماهای مرداد و شهریور در ایران وارد شده. بسیاری از مقامات چون آقای حتی وزیر بهداشت قدیم میگفتن دلایلش رو تحریم و مشکلات میدونستن، ناتوانی میدونستن، هرچند در همون موقع هم بسیاری میگفتن علتش این بوده که میخوان بیشترین سرمایه گذاری رو واکسن داخلی و برکت بکنن، برای همین واکسن وارد نمیکنن.
اشاره به جای کردی، امیدوارم ما بتونیم در ساعت بعدی صحبت‌های محمد رضا محبوب‌فر رو داشته باشیم که اتفاقا به همین موضوعی که الان کیانوش فرید بهش پرداخت اشاره کرد. آقای محبوب‌فر مسئله اساسی دولت قبل، یعنی دولت آقای روحانی رو، تحریم‌های ایدئولوژیک و تحریم‌های سیاسی میدونه و به نوعی خود تحریمی رو هم در کنارش قرار میده که البته مبحثیه که باید بیشتر بهش بپردازیم. شهروندان هم این مسائل رو دربارش جست و گریخته این سوان سو حتی در شبکه های اجتماعی صحبت میکنن. صحبت از شبکه های اجتماعی به میون اومد، همین موضوع اونجا هم بازتاب داره، چرا که دغدغه اصلی شهروندان امروز مسئله واکسیناسیون و کروناست، هرچند که در کنارش گزارش هایی هم میرسه از کسانی که نمیخوان یا دوست ندارن که واکسن دریافت کنند. اما بیتا بختیاری با ماست تا بیشتر برای ما بگه از حال هوای شبکه های اجتماعی. خانم بختیاری،
خواهش میکنم. کاربران فضای مجازی خب از جنبه‌های مختلف به همه‌گیری کرونا در ایران واکنش نشون دادن. از جمله پرسیدن چه شد که قبلا مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی بودند آمریکا به دلیل تحریم‌ها به ایران واکسن نمیده، اما حالا مقام‌های وزارت بهداشت از ورود میلیون‌ها دوز واکسن خبر میدن، آیا تحریم‌ها به این سرعت برداشته شده؟ و کاربران دیگری هم به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر پیشی گرفتن آمار قربانیان کرونا از جنگ 8 سال میان ایران و عراق واکنش نشون دادن و خواستار پاسخگویی شخص رهبر جمهوری اسلامی شدند که با ممنوع کردن واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی در واقع جان مردم رو به خطر انداخت. حسین حقیقی پور نوشته یک شبه میلیون ها دوز واکسن وارد ایران شد و این در حالیه که در دولت روحانی خیلی واکسن کم وارد شد. حالا باید بپرسیم این واکسن ها چطور وارد شدن در حالی که هنوز ایران در تحریمه. و اضافه کرده بیشک اولیای دم فوتی های کرونا سوال دارن. فرزانه هم باز اشاره کرده به همین موضوع، نوشته در این چند هفته میلیون ها دوز واکسن وارد شد و واکسیناسیون هم سرعت گرفت. چه اتفاقی افتاده؟ تحریم ها تموم شده، غرور ملی فروکش کرده و تمام نهادها رو فرزانه خواستار این شده که پاسخگو باشن که چه شد که واکسیناسیون و واردات واکسن در ایران به تأخیر افتاد و این همه افراد جانشون رو از دست دادند. رضا هاشمی هم نوشته خبرنگار صدا و سیما سوال کرد از سخنگوی ستاد کرونا که چی شد یهو این همه واردات واکسن سرعت گرفت و سخنگوی ستاد گفت شخص رئیس جمهور خیلی پیگیر بودن و نوشته که پس معلوم شد که مسئله تحریم در واقع یک دروغ بیش نبود و مسئولین به باور این کاربر مردم رو بسیار نادان فرض کردن. کاربر دیگری هم انتقاد شدیدی کرد از رهبر جمهوری اسلامی و نوشته نه تنها با ممنوع کردن واردات کشدار راه انداخت در ایران، بلکه الان هم اعلام شده که ویزای اربعین تعدادش افزایش پیدا کرده، هزاران نفر از ایران میتونن به عراق برن و دوباره برگردن و این روند کشدار ادامه پیدا بکنه. کلبه پاییزی کاربر دیگری است که نوشته مرگ یک 50 ساله واکسن زده برابر یک خطرش برابر یک 20 ساله واکسن نزده است. بعد در ایران به جای اینکه بیشتر روی سن افراد تکیه کنن برای واکسن زدن، واکسن ها رو صنفی میزنن و وقتی در ایران قرار نیست مدارس حضوری بشه چرا به معلم ها واکسن زدن؟ اگر در اروپا این اتفاق افتاده به خاطر اینکه مدارس رو باز کردند. و سیامک قاسمی هم در اظهارات به هر حال بدبینانه‌ای، در واکنش بدبینانه‌ای نوشته آخرین بحرانی که در این مملکت آمد و بعد رفت کدام بود؟ تورم آمد و نرفت، رکود آمد و نرفت، آلودگی هوا آمد و نرفت، تحریم آمد و نرفت، ترافیک آمد و نرفت، کم آبی آمد و نرفت و حالا کرونا هم که آمده و برخلاف بسیاری از کشورها هنوز نرفته. در ایران این کاربر معتقده که ناکارآمدی که باشه بحران میاد و جا خوش میکنه.
ممنون از شما خانم بختیاری، امیدوارم که شاید بتونیم شما رو باز داشته باشیم در مجله بعد از ظهر. نکته ای که میتا بختیاری همکارم در شبکه اجتماعی اشاره کرد، اگر خاطرتون باشه یک عده‌ای هم از وکلای دادگستری میخواستن شکایتی از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به اتهام کوتاهی در خرید به موقع واکسن و مهار کرونا انجام بدن که عده‌ای از اونها بازداشت شدن پیش از اینکه اصلا اقدامی صورت بگیره. و از طرفی هم یاد عنوان مطلبی از عباس عبدی در روزنامه اعتماد افتادم که نوشته بود واکسیناسیون یا واکسیاسیون، یعنی بازی با کلمه سیاست و واکسن، و مسئله‌ای که به هر حال جای بحث داره. از شما دعوت می‌کنم حتما به جمع ما بپیوندید و در این باره نظرتون رو به ما بگید. در ادامه هم تعدادی از های تلفنی شما رو داریم که با هم میشنویم.
یه موقعی بود وقتی کسی حالا جوان میان سال فوت میکرد، میگفتم قسمت بوده یا خدا خواسته. امروز با این مرگ و میرهایی که میبینیم و این افرادی که متاسفانه تلف میشن با کرونا یا نبود سرم یا دارو، مردم فهمیدن که این خواست خدا نیست، خواست آقای خامنه ایست، خواست جهل دینی است، خواست ناآگاهی ما هست.
با تسلیت به بازماندگان کرونایی باید بگم که تمام کسانی که عزیزانشون رو در اثر بیماری کرونا دست دادن باید از آقای خامنه ای شکایت کنن و دیه بگیرن و به خاطر همین آقای خامنه ای رو باید به محاکمه و به دادگاه بکشن.
خمینی در سال 57 گفته بود ما را به کمال انسانیت میرساند. با ممنوع کردن ورود واکسن کرونا توسط رهبر موقت، کشتار دیگری چون آبان 98 هر روز تکرار می شود. شکنجه و کشتار در زندان اوین مهر ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی.
نمیشه تو این زمینه آیت الله خامنه ای مقصر دونست به تنهایی، هرچند مسئولیت کامل با ایشونه، ولی کن چرا جامعه پزشکی ما، پزشکای محترم ما و کارکنان، نخبگان پزشکی ما، نخبگان دانشگاهی ما، روزنامه‌نگارای ما، خبرنگارای ما به اون اندازه‌ای که باید درباره ورود واکسن خارجی واکنش نشون میدادن واکنش نشون ندادن؟ چرا اون موقع همیشه میگفتن بهترین جنس سنس آمریکاییه ولی به واکسن که رسید واکسن خوب نیست؟ چرا مردم اطلاع درستی پیدا نکردن از این قضیه که شاید اعتراض کنن بتونن اون موقع جلو این حرکت رو بگیرن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب بریم سراغ تحولات افغانستان که این روزها شاهد اتفاقات ریز و درشتی در اونجا هستیم، از جمله اینکه سازمان ملل هشدار داده، جدای از اون اعتراضاتی بوده در تهران که معترضان با برخورد نیروهای انتظامی مواجه شدند و بعد هم مسئله روزنامه نگاران بوده که بازداشت شدند، تهدید شدند، صحنه‌هایی از شلاق خوردن اونها منتشر شده. همه اینها موجب میشه که آخرین اخبار رو کمی با دقت گوش بدیم. درباره کشور همسایه‌مون پروانه وحیدمنش با ماست تا بیشتر برامون بگه. ضمن اینکه عملیات خروج اتباع خارجی از کابل هم صورت گرفت، یعنی یک پرواز غیر نظامی دیروز قطر ایرلاین داشت از کابل به دوحه، که بیشتر پروانه برامون میگه. پروانه
سلام محمد به تو و شنوندگان گرامی رادیو فردا. با گذشت 25 روز از سقوط کابل به دست طالبان، همونطور که تو گفتی روز گذشته یک پرواز تجاری با 113 سرنشین اتباع خارجی کابل رو به مقصد دوحه قطر ترک کرد. مسافران این پرواز اکثرا آمریکایی، بریتانیایی، اوکراینی، کانادایی و آلمانی بودند که رویترز میگه هرچند پروازهای بسیاری صورت گرفته از فرودگاه حامد کرزی، ولی این اولین پروازی بوده که تونستن از اون مسافر خارج کنند.
چارتر هم بود پروازه.
درسته. به دنبال تسلط طالبان بر کابل محمد که 24 مرداد ماه صورت گرفت، نیروهای آمریکایی تا 3 هفته تونستن 124 هزار نفر را از کابل خارج کنند. مطلق بن ماجد القحطانی فرستاده ویژه قطر در کابل گفته که این پرواز یک پرواز عادی بوده و امروز جمعه هم یک پرواز دیگه قراره که صورت بگیره از کابل به مقصد دوحه و از اونجا مسافران به کشورهای خودشون برن. قبلا هم یه مقام آمریکایی که حاضر نشده بود نام خودش رو فاش کنه گفته بود که زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان به طالبان فشار آورده تا اجازه این خروج رو بگیره و در حال حاضر باز هم تعداد بسیاری از افراد وجود دارن در افغانستان که منتظر هستن که بتونن از این کشور خارج بشن.
پروانه اجازه بده که نگاهی هم بکنیم در فرصت زمان باقی مونده به واکنش‌های بین‌المللی که بوده، به ویژه درباره کابینه دولت طالبان و اینکه به چه سمتی اصلا داره میره تحولات در این کشور.
همچنین که تو گفتی اعلام ترکیب کابینه موقت حکومت طالبان و از جمله اینکه تعدادی از این وزیران در فهرست تحت تحریم سازمان ملل یا تحت پیگرد قانونی به اتهام تروریسم از سوی آمریکا قرار دارن، واکنش‌های بسیاری رو در سطح بین‌المللی در پی داشته. سخنگوی کاخ سفید دیروز گفت که کابینه اعلام شده توسط طالبان نتونسته احترام جامعه جهانی رو کسب کنه. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دیروز گفت که کابینه حکومت طالبان و پیشینه وزرای این حکومت باعث نگرانی آمریکاست. ولی عربستان سعودی ابراز امیدواری کرده که ایجاد حکومت در افغانستان به این کشور جنگ زده کمک کنه تا خشونت و افراط از بین بره. و دیروز هم حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در دیدار با وزیر خارجه قطر گفت که شرایط کنونی تنها از طریق ایجاد یک دولت فراگیر با مشارکت همه گروه‌های افغانی به یک وضعیت باثبات خواهد رسید.
میخوای برامون بگی که خیلی کوتاه در 30 ثانیه که پنجشیر چی شد؟ آیا داستانش خاتمه پیدا کرد؟
ساعتی پیش چند تن از روزنامه نگاران مطرح افغان که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند اعلام کردند طالبان در پنجشیر دست به تصرف املاک و خانه مردم زده. جمعیت این منطقه رو داره تلاش میکنه به مناطق دیگه کوچ بده و اونها رو خارج کنه. روز گذشته هم میدونیم که به مزار احمد شاه مسعود در پنجشیر حمله شد و تعداد زیادی از افراد در اونجا بازداشت شدن و سنگ قبر او رو هم شکستن. طالبان به ضرب و شتم خبرنگاران دیروز پرداخت. تعدادی تصاویر رو ما در شبکه‌های اجتماعی دیدیم از ضرب و شتم خبرنگاران در شهرهای مثل کابل و هرات. و با همین هم بله. تو در مقدمه هم اشاره کردی وضعیت فقر در افغانستان به بحرانی ترین نقطه خودش رسیده و گفته میشه در سال 2022 به 98% برسه.
بله، رقم خیلی بالایی هست و این نگرانی ها رو دامن زده، به ویژه مسئله گرسنگی در افغانستان و اینکه طالبان و دولتش چه خواهند کرد. آیا طالبان و دولتش با توجه به شرایطی که الان پروانه ترسیم کرد قادر خواهند بود که بتونن شرایط افغانستان و شهروندان دانش رو کنترل کنن، شهروندانی که به هر حال این روزها در خیابان‌ها اومدن اعتراض کردن و بعد از اون شاهد این بودیم که تهدید شدن برخی از اونها از جمله روزنامه‌نگاران. من گفتگویی رو داشتم با شکریه بارکزای دیپلمات پیشین افغانستان که همکنون در لندن به سر میبره. بیشتر بشنویم.
بدون شک کنترل شهروندان او هم به شکل طالبان میخواین ناممکن هست،
با گذشت هر روز میزان فقر و بیکاری باعث میشه که کنترل از دست طالبان خارج شود. دولتی که از خدمات کردن نتانه، حاکمیتی که حداقل ضرورت ها را بر مردم ارائه کردن نتانه، این به طور اتومات بحث مشروعیت و بحث کنترل از دست طالبان خارج میسازند. به خاطر از اینکه امروز افغانستان نشان داد که برای آزادی خود مردم استاد هستند و این رقم بلندتر میره وقتی که میزان بیکاری، فقر بیشتر میشه. فراموش نکنیم که نه ایران، نه روسیه، نه چین و نه هم پاکستان میتونه به اون اندازه کمک کنه به افغانستان و مخصوصا بودجه افغانستان که آمریکا و دیگر کشورهای غربی انجام میدن. میزان کمک ها کاملا نمیتونه به ضروریات داخلی افغانستان پاسخ مثبت بده. طالبان خواهی نخواهی در مضیقه اقتصادی قرار میگیرند، همچنانی که در بحران مشروعیت بین المللی قرار دارند. طالبان اگر به این فکر باشه که منابع افغانستان به چین میده و چین هم جیوپولیتیکلی افغانستان میتونه خود کنه، اما از لحاظ منابع میتونه خود کنه، من فکر میکنم که چینایا با تمام ریسک هایی که قبول میکنن یک چیز نمیتونن، او بی‌ثباتی هست. در کشوری که ثبات وجود نداشته باشه، چین اصلا آماده از این نیست که سرمایه گذاری کنه. بعضی پاکستان خودش دچار بحران اقتصادی است. اونا از لحاظ اقتصادی هیچ نمیتونن به افغانستان کمک کنه. اتفاقا پاکستان از وضعیت افغانستان بیشتر هزینه میکنه به دلیل جلب کمک های بشری تحت هر نامی که هست بر افغان ها و مهاجرین. جمهوری اسلامی ایران هم که تکلیفش روشن و واضح هست، اونا بر مردم خود ارزی خدمات کردن نمیتونن، تعذیرات اقتصادی که به اونا وضع شده زمینه حتی صدور کالاهای خود ایرانه بر افغانستان دچار مشکل میسازن. به دلیل اینکه در گذشته افغانستان بهترین پایگاه بود بر ایران بر فروش موادش و بر دریافت کردن پول اسعار خارجی من جمله دلار، که متاسفانه او هم یک فایده به ایران میرسند که امروز دستش گرفته شده. روس ها اصلا علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان نیستند. حتی بحث کمک های بشری هم از طرف روس ها تا فعلا گفته نشده. و فراموش نکنیم که روس ها هم موضوع محافظه کارانه تر داشتن نسبت به چین یا نسبت به پاکستان. اونا گفتن عمل کرد دولت دیره بعد تصمیم میگیرن. خب ببینیم که طالبا با عنوان یک نظام، با عنوان یک رژیم در نهایتش چی میکنن. اما چالش هایی که طالبا بهش مواجه هست، من فکر میکنم بزرگتر از آن چی هست که همسایه هاش بتونه درش حل کنه، کمک کنه از لحاظ اقتصادی، مالی، سیاسی و از لحاظ دیپلماسی. بعید به نظر میرسه کشورهایی که برای حضور طالبا در منطقه لابی کردن، اونا بتونن مشروعیت جهانی را بر طالبا با همچی عمل کرد و پالیسی که اینا از خود نشان میده برشان کسب کنن.
وضعیت برای نیروهای مقاومت به چه صورتی است که در پنجشیر حضور داشتن؟ آیا فکر میکنید که اونها همچنان میتونن ادامه بدن با توجه به صحبتهایی که هست، حالا اخبار مختلفی که میرسه از اینکه طالبان میگن که ما گرفتیم اون قسمت های پنجشیر رو، از طرف اینها میگن هنوز مقاومت ادامه داره، اونها تا چه اندازه میتونن وزنی داشته باشن در این اتفاقاتی که داره رقم میخوره؟
بحث جریان مقاومت کاملا واضح شد. اونا خواستار ارزش ها هستند و میبینید که این جنبش ارزش طلبی از اونها در داخل افغانستان به حد کافی مورد استقبال قرار گرفت. ما فکر میکنم مقاومت نظامی دیگه آرام آرام جای شد و مقاومت جنبش فکری میده که امروز بسترش وسیع‌تر و گسترده‌تر از یک جغرافیا در افغانستان هست. و بدون شک ما فکر میکنم طالبا هم اگر اشتباهات دوره مجاهدین و یا هم دور اول خود را تکرار کنند، این مقاومتی که در داخل افغانستان صورت میگیره حتما خواهی نخواهی هویت بین المللی پیدا میکنه و حمایت جهانی.
بله، شنیدید صحبت‌های زکیه بارک، شکریه میبخشید بارکزای، اشتباه گفتم، شکریه بارکزای، دیپلمات پیشین افغانستان رو که با او گفتگویی داشتم. نگاهی کرد خانم بارکزای به وضعیت همسایگان افغانستان در قبال طالبان مثل ایران، پاکستان و برخی از قدرت‌ها نظیر روسیه و چین، و اینکه نیروهای مقاومت به چه سمتی میرن که خانم بارکزای میگه که رفته رفته مقاومت نظامی در افغانستان جای خودش رو خواهد داد به مقاومتی که خانم بارکزای ازش به عنوان مقاومت فکری نام میبره، و من فکر می‌کنم بهتر باشه واژه مدنی رو براش انتخاب کنیم، مقاومت مدنی در قبال دولت طالبان و وضعیتی که پیش اومده. به پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشیم. ما رو از نظر خودتون دریغ نکنید و حتما درباره مسائلی که شنیدید از ایران تا افغانستان نظرتون رو با ما در میون بگذارید. براتون جمعه خوبی رو در ادامه آرزو میکنم. تا بعد.